یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا. هر وقت انسان گشایشی رو ایجاد بکنه، دست از سختگیری برداره، عرض کنم خدمتتون که شادی تولید بکنه، انبساطی ایجاد بکنه، این در موقع مردنش خودشو نشون میده، این انبساط نشون میده. و هر جا سختگیری کنه به خودش یا دیگران، فشار بده خودش و دیگران رو، اذیت بکنه خودش و دیگران رو، این هم موقع مردن و در قبر خودش رو نشون میده. لذا در رابطه با خصوصیت مؤمن داریم که مؤمن آسانگیره، مؤمن سختگیر نیست، خیلی متسلب نیست، مگر روی واجبات الهی یا محرمات. تو اونجا انسان سختگیر باشه عیبی نداره، یعنی تأکید داشته باشه حتما واجبات رعایت بشه و تأکید بکنه که حتما محرمات انجام نشه، تلاششو بکنه. غیر از این مورد واجبات و محرمات، در بقیه مواد انسان نباید خیلی سختگیری بکنه، چون فشار میاره هم به خودش و هم به دیگران. خب صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی اگر خاطر شریفتون باشه، در مورد سکرات موت یک روایت قدسی خدمتون عرض کردیم و یک روایت هم از امام کاظم علیه السلام. روایت قدسی این بود که خداوند میفرماد من اگر بخوام کسی رو داخل بهش بکنم، یادتون هست دیگه، اگر خواستم کسی رو داخل بهش بکنم چیکار میکنم؟ ما من عبد اريد ان ادخله الجنه الا ابتليته في جسده. اول مریضش میکنم، اگر کفاره گناهاش بود که هیچی، و اگر نبود سلطان رو برش، آدمهای ظالم رو برش مسلط میکنم، اگر شد که شد و اگر کفاره گناهاش نبود روزیش رو تنگ میکنم که کفاره گناهاش باشه، و اگر نشد میفرماید که موقع مرگ بهش سخت میگیرم تا وقتی که میخواد به نزد من بیاد بعد از مرگ هیچ گناهی نداشته باشه. حدیث امام کاظم این بود که مرگ چی هستش؟ الموتو، یادتون هست؟ الموتو هو المصفا، موت تصفیه کننده است. فهمود مؤمن رو از گناهاش چیکار میکنه؟ موت تصفیه میکنه، پاک میکنه. حالا در ادامه اون فرمایش، همین فرمایشات رو خداوند و امام کاظم علیه السلام در مورد کافر دارن، در مورد کافر دارن. امام کاظم در مورد کافر فرمود الموت هو المصفا، همون جمله که موت تصفیه کننده هست، و تصفل کافرین من حسناته، مؤمن رو از گناه تصفیه میکنه مردن، آسانی مرگ، و کافر رو از حسناتش تصفیه میکنه، آسانی مرگ برای کافر. یعنی سختی مردن برای مؤمن تصفیه کننده، چی رو ازش میگیره؟ گناه رو. آسانی مردن برای بعضی از کفار و گناهکاران حرفه‌ای چی هستش؟ اونم تصفیه کننده. چی رو ازشون میگیره؟ حسناتشون ازشون میگیره. لذا میفهمد فیکون و آخر و لذتن او راحتن تلحقهم هو آخر و ثواب حسنتن تکون لهم. میفهمد خداوند اگر یک کافری و یک گناهکار حرفه‌ای حسنات و کارهای خیر انجام بده، چون خداوند اجر هیچ کس رو ضایع نمی‌کنه، کافر هم کار خیر انجام بده، کار خوب انجام بده، خدا پاداش میده بهش. پاداششون اینجوری هست که در دنیا، حالا چه جوری هست رو دونه دونه میگم براتون از قول خود خداوند تبارک و تعالی. بعضی از کافرها هستن که کارهای خیرشون رو خدا به انواع مختلف تو دنیا بهشون جواب میده، سلامت جسمانی بهشون میده، خیر و برکت بهشون میده، فرزند بهشون میده، از خواهم خدمتون که از دست زلمه نجاتشون میده، یه زندگی آسان بهشون میده، که اگه کار خیری هم کردن در ازای اون کار خیرشون پاداشش رو تو دنیا گرفته باشن. بعضی از کفار هستن کارهای خیرشون خیلی زیاده، لذا خداوند تبارک و تعالی موقع مردن به اینا آسان میگیره، موقع مردن هم خیلی راحت جان میدن. امام کاظم علیه السلام فرمود این آسانی در ازای ثواب آخرین حسنه و کار خیری هستش که اون کافر و گناهکار انجام داده. البته باز داریم بعضی هستن که کار خیرشون هم از اینم زیادتر هستش، کافر هستش ولی کار خوب کرده، اخلاقای خوبی داشته، کارهای خیر کرده، خدماتی به جامعه جهانی کرده، به جامعه انسانی کرده، میفرماید که بهشت نمیره چون کافره، ولی عذابش چی میشه؟ اون طرف کم میشه، عذابش تخفیف داده میشه. خب دو در حدیث قدسی میفرماید، حالا همون حدیثی که در مورد مؤمن بود این بار در مورد کافر هست، و ما من عبد اريد ان ادخله النار الا صححت له جسمه، هیچ بنده ای نیست که من بخوام او رو داخل جهنم بکنم مگر اینکه در دنیا یه بدن چی بهش میدم؟ سالم بهش میدم. این کافر، بعضی از کفار هستن اینجوری هستن، کمتر مریض میشن، مشکلات کمتر دارن. فان کان ذلک تمام طلبته، اگه این همه طلبش از من بود به خاطر کارهای خیرش که هیچ، و الا آمنت خوفه من سلطانه، بهش امنیت میدم از دست چی؟ سلاطین زمان خودش، حاکمان زمان خودش بهش امنیت میدم، سراغ اون نمیرن، یه کاری میکنم که اون در امنیت باشه. فان کان ذلک تمام طلبته اندی، اگه این شد اون طلبی که از من داره، این امنیت، اون طلبش رو تسویه کرد که تسویه کرد، ولی اگه باز طلب کار بود، یعنی کار خیرش بیشتر از این امنیت ارزش داشت، و سعت علیه رزقه، برکت مالی بهش میدم، برکت اقتصادی بهش میدم، وسعت رزق بهش میدم. فان کان ذلک تمام طلبته اندی، اگه این تسویه شد اون طلبش که هیچ، و اگه نشد بازم طلب کار بود، و الا یسر تو علیه عند الموت، موقع مردن بهش آسون میگیرم، موقع مردن بهش آسان میگیرم، حتی یعتینی ولا حسنت له ثم ادخله النار، تا اینکه موقع مردن دیگه با من حسابی نداشته باشه، حسنه طلب کار نباشه، بعد وارد جهنم میشه، بعد از مردنش وارد جهنم میشه. پس در واقع ما با این دوتا روایتی که دو جنبه رو داشت از امام کاظم علیه السلام، چه در مورد مؤمن چه در مورد کافر، و حدیث قدسی که امام صادق علیه السلام از قول پیغمبر ناقلش بود در مورد مؤمن و کافر، به این نتیجه میرسیم که ما نباید از مردن یه نفر قضاوت خاصی بتونیم بکنیم. گاهی وقتا افراد آسان میمیرن برای اینکه آدم خوبی بوده، آسان میمیره. گاهی وقتا سخت میمیره، بازم برای اینکه آدم چی بوده؟ آدم خوبی بوده، داره سخت میمیره که تصفیه بشه، داره سخت میمیره که چی بشه؟ تصفیه بشه. و اگر آسانی رو در زندگی کفار دیدیم تعجب نکنیم، حسودی نکنیم. آدم خوبی ممکنه بوده، کارهای خیری کرده، کارهای به درد بخوری کرده، خدماتی داده، خداوند اجر اینها رو هرگز ضایع نمیکنه. خوبی از هر کس سر بزنه، حتی از یه حیوان کار خیری سر بزنه، خداوند پاداششو خواهد داد. لذا اینطور نیستش که اگر همیشه یه نفر در آسایش بود یعنی خدا ازش راضیه، یا اگر در سختی بود یعنی خدا ازش راضی نیست. بسته به وضعیت ارتباط این شخص با خداوند تبارک و تعالی داره. برای همین هم در سوره مبارکه توبه آیه 55 و 88، این آیه دو جا آمده، 55 و 88 توبه، با یه اختلاف خیلی مختصری میفرماید که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. هیچ وقت کفار زیادی اموال و خانواده و فرزندانشون تو رو به تعجب وادار نکنه. تعجب نکن که چرا کفار انقدر تو راحتی هستن، چرا تو آسایش هستن، چون خداوند میفهمد من انما یعنی خداوند فقط برای این بوده که بهشون اینها رو داده. انما یرید الله، خداوند میخواسته لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، با همین مال زیاد و فرزند زیاد اونها رو چیکار کنه؟ تو دنیا عذاب بکنه. خب فرزند زیاد و مال زیاد چه عذابی داره؟ به خاطر دلبستگی داره و هر کدوم اینها هم دردسرهای خاص خودشون. شما مجموع تلویزیون سریال‌های داخلی ایرانی و سریال‌های خارجی رو نگاه کنید، ببین اونهایی که اهل دنیا هستن و دلبستگی‌های خاص به مال و ثروت و فرزندان دارن چقدر اینا اذیت میکنه. ببین 4 تا بچه داره، یه دونش که ناخلف در بیاد برای پیر کردن پدر مادر، برای قصه پدر مادر کافی هستش. یه نفرشون خلافکار در بیاد، یه دختر یا یه پسر، اوی عذابه دیگه. خدا میفهمه تعجب نکن من به اینها اینقدر فرزند میدم یا مال میدم. مال دارن، قبلا که مال نداشت راحت میخوابید، شب سرشو میذاشت راحت میخوابید، یه درآمد مختصری داشت، زندگیش هم انجام میشد، میگذشت. اما حالا که ثروتش رفته بالا، میبینید که فشار خونش هم از 20 پایین نمیاد. سکته ها، فشارهای عصبی، سکته های قلبی، مغزی، این آرامش نیست. پول رفته بالا، سطح آسایش رفته بالا، اما آرامش اومده چی؟ پایین. بنابراین این رابطه بین آرامش و آسایش مثل رابطه قند و چربی و نمک تو بدن. اگه یه مقداری که بدن چربی، نمک، قند احتیاج داره بهش برسه، اینا موجب چی هستن؟ سلامتی هستن. از یه حد که بگذره، قند چیز بدی نیست، شیرینیه دیگه، خوشمزه است. نمک، چربی، همه هم خوشمزه هستن. اما اگه جذب بیشتر بشه، از یه حدی که بگذره، بدن رو دچار اذیت میکنه. قند میکشه، بیماری قند میکشه، کور میکنه، دستشو قطع میکنن، پاشو قطع میکنن، بعدم میکشه طرف رو. حالا چی خورده مگه؟ همون شیرینی بی زیاد خورده، قند زیادی جذب کرده، بد بوده مگه شیرینی؟ نه، همون خوشمزگی میکشدش. آسایش اینجوریه، آسایش تا یه حدودی برای آرامش روح انسان خوبه، برای تو زندگی انسان تلاش بکنه تا یه حدودی زندگیش در آرامش باشه. از نظر وسایل خونه، از نظر داشتن اتومبیل، از نظر منزل، اینا خب خوبه انسان تلاش بکنه براش که مقدار خودش، اعضای خانه، مستحبم هستش که جز مستحبات این هستش که انسان تلاش بکنه، تلاش‌های اقتصادی بکنه که خانواده‌اش در آسایش باشه، این خوبه در یه رفاه نسبی. اما از یه حد که میزنه بالا، از یه حدی که میزنه بالا، میبینید که استراب میاره. این طرف الان تلفن داره، تلفن همراه هم داره، مضطربه. چرا؟ چون چند تا دختر خاله ها و پسر خاله ها و کسای دیگه مدل تلفنشون از اون چیه؟ بالاتر. این آرامه، باید عوض کنه حتما، فرش باید حتما عوض بشه، لوس باید حتما عوض شه، موب باید حتما عوض شه، چراغا باید حتما عوض بشه، آشپزخونه باید حتما عوض بشه. میبینی که دیگه این اون چیزی که بخواد توش راحت زندگی بکنه داره، ولی نمیتونه. متکه ها رو باید عوض بکنم، بالش ها رو باید عوض بکنم، نمیدونم ظروف رو باید عوض بکنم، لباسی که شأنش هست داره اما استراب داره. از این بعد میبینید پول رفته بالا، ولی دیگه آرامش تولید نمیکنه، ضد خودش رو تولید میکنه. آسایشو، این آسایش ضد خودش رو تولید میکنه، میشه ضد آسایش. آخ آخ آخ، سوال میکنه خودت، خب چیکار کردی با خودت؟ اون امانتی که از خودم داده بودم به تو، اون کودک عزیز روان، اون نفخه خدایی، اون روحی که از خودم دادم بهت، اون روح رو باش چی کار کردی؟ امانت رو بردی یا نبردی؟
راستی اون امانت رو چی کارش کردی؟
چقدر بده آدم وقتی روبرو میشه با خدا، خدا ازش میپرسه چی کار کردی؟ بگی خب من این پاس چی کار کنم؟ زندگی کردیم دیگه، اصلا ندونه برای چی به دنیا اومده، ندونه برای چی آفریده شد و ندونه چی میخوان ازش. اینو بهش میگن مستی. یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.